بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم نائینی در مورد ما لا یعلمون تصریح کردن به این که حدیث رفع در احکام وضعیه نسبت به این قسمت به هیچ وجهی جاری نمیشه، نه در اسباب و نه در مسببات. اسباب هم فرقی نمی کنه، اسباب عدلی باشه یا عادی باشه یا شرعی. و فرمودن بعضی از اعلام اینها قائلن به این که حدیث رفع در اسباب شرعیه جریان داره. گفتیم ببینیم وجه این کلام نائینی چیه. یک وجه این بود که بگیم ایشون می‌فرمایند حدیث رفع فقط موجود را نازل منزله معدوم قرار میده، اما عکسش نیست که معدوم نازل منزله موجود قرار بگیره. گفتیم این بیان مورد قبول ما نیست و ما قبلا مورد مناقشه قرار دادیم. بیان دوم این بود که بگیم اساسا مسئله علم و جهل در احکام وضعیه با حقیقت احکام وضعیه سازگاری نداره. در احکام تکلیفیه چون مولا میخواد به دنبال موافقت ثواب رو مترتب کنه و به دنبال مخالفت عقاب رو مترتب بکنه، اینجا مسئله ثواب و عقاب رو ما میتونیم دائر مدار علم و جهل قرار بدیم. اما اگر شارع مرکب شرعی درست کرده، اینجا بگه این جزء، هاذا جزء، جزء اون اذا علم به المکلف و لیس به جزء این اذا لم یعلم به المکلف، این معنا نداره. این معناش این است که از وجودش عدم لازم بیاد. چیزی که شارع به عنوان جزء قرار میده، این به عنوان واقع تلقی میشه، نه به عنوان ظاهر. واقعا این مرکب این جزء رو داره. بله ممکن است که در فرضی که کسی یک جزئی رو نیاورد، شارع اینجا اغماض بکنه و اون مرکب ناقص رو بپذیره، اما معناش نیست که اون جزء از جزئیات خارج شده باشه. حتی ما قبلا در این مثال المستعجلو لا یقرأ السوره اونجا گفتیم که کسی که مستعجله جزئیت سوره برای او برداشته میشه. حالا ولو بحث ما الان در اضطرار و اینها نیست، در مالا یعلمونه، ولی اونجا هم اگر یه مقداری تأمل بکنیم اونم همین است که جزئیت برداشته نمیشه. شارع از مستعجل این مرکب ناقص رو میپذیره، ولی نه این که بگیم در مورد انسان مستعجل سوره واقعا جزئیت برای نماز نداره. پس بیان دوم اینه که بگیم در مورد احکام وضعیه اصلا ما نمیتونیم مسئله علم و جهل رو مطرح بکنیم، یا جزئیت، شرطیت، مانعیت، حجیت، مثلا یکی از احکام وضعی حجیته. اگر شارع آمد حجیت را برای بیان جهل کرد، یا حجیت را برای خبر واحد جهل کرد، این معنا داره بگیم که این حجیت برای کسی که عالم به خبر واحد میشه حجتون، کسی که عالم نیست خبر واحد واقعا برای او حجیت نداره. پس ببینید در احکام تکلیفیه مسئله ثواب و عقاب مطرحه، مسئله اشتغال ذمه مطرحه. اونجا شارع میتونه مسئله علم و جهل رو مطرح کنه، ولی در باب احکام وضعیه این چنین نیست. میدونم من حالا یه خیلی داریم که اونم باید اصلاحش بکنیم اصلا، یعنی همون فرق هم به نظر ما درست نیست. بله، ولو در کلماتی مثل کلمات مرحوم شهید صدر و اینها هم آمده، ولی واقعا درست نیست. اما مطلب سوم، یعنی بیان سوم، شاید بیان محکمتر از این دو تا بیان باشه و اون اینه: ما اگر حدیث رفع رو به رفع ظاهری معنا کردیم، کما اینکه بالاخره بعد از بحث‌های مفصل در مورد اینکه آیا این رفع رفع واقعی است یا رفع ظاهری، منتهی شدیم به اینکه این رفع رفع ظاهریه. خب اگر رفع رفع ظاهری شد، رفع ظاهری در احکام تکلیفی یه معنا داره. یک وجوبی که در واقع و در لوح محفوظ شارع جمع کرده، بگیم حالایی که مکلف نمیداند این وجوب ظاهرا برداشته شد، یا یک تحریم واقعی رو بگیم حالایی که مکلف نمیداند ظاهرا برداشته شد، چه میشه رفع ظاهری. و در مورد رفع ظاهری قبلا گفتیم که رفع ظاهری از این جهت رفعه که شارع میتواند در چنین مواردی احتیاط را و وجوب احتیاط را ظاهراً جعل بکنه. شارع بگه اگر در یک جا نسبت به یک وجوبی شما شک کردی، من بر تو احتیاط رو واجب میکنم. شارع میتونه همچین مطلبی رو جعل بکنه و وضع بکنه. و اگر آمد وجوب احتیاط رو جعل کرد، این رو ازش تعبیر میکنیم به وضع ظاهری. خب حدیث رفع میگه شارع این کار رو نکرده. شارع در مواردی که شما علم ندارید و جاهلی، چیزی برای شما جعل نکرده و این وجوب احتیاط ظاهری رو هم برداشته. اما آیا این بیان در احکام وضعیه جریان داره؟ آیا میتونیم بگیم اونجایی که در جزئیت یک جزء ما شک میکنیم، در صحت یک معامله شک میکنیم، در عربیت شک میکنیم؟ مثلا بگیم در لوح محفوظ عربیت معتبره، اما شارع الان ظاهرا عربیت رو برداشته. رفع ظاهری در حکم وضعی معنا نداره. بگیم شارع عربیت را واقعا به عنوان شرط برای صحت عقل قرار داده، اما حالایی که شما علم به اون ندارید، عربیت را ظاهرن برداشته. خب این رفع ظاهری چه معنا داره اصلا؟ نه، عرض کردم رفع ظاهری در اینجا معناش این است که شارع به جای این بتونه یک کاری بکنه. در حکم تکلیفی شارع به جای این که بگه رفع ما لا یعلمون میتونه بگه یجب علیکم الاحتیاط. این احتیاط برای چیه؟ برای این است که ما اون واقع را پیش برسیم. این جعل وجوب احتیاط برای رسیدن به واقع. اون وقت وقتی میگیم رفع ما لا یعلمون یعنی شارع که میتونست وجوب احتیاط را جعل بکنه نکرد، میفرماد رفع احتیاط هم واجب نیست. و لذا اگر یادتون باشه بعضی ها مثل مرحوم محقق عراقی از اول رفع رو مستقیم روی رفع وجوب احتیاط می آوردن. ما گفتیم نه، ظاهر حدیث رفع ظاهری حکم واقعیه و لازمه این رفع ظاهری رفع وجوب احتیاطه، لازمش عدم وجوب احتیاطه. بله، نه اینکه معنای رفع ما لا یعلمون معنای مطابقیست عدم وجوب احتیاط نیست. ولی چه حرف عراقی رو بزنیم چه این حرف خودمون رو بزنیم، بگیم آقا حدیث رفع شارع میتونست ظاهرن احتیاط رو واجب بکنه. احتیاط رو که میخواست واجب بکنه برای چی بوده؟ بگه اونجایی که نمیدونید چیز واجبه یا نه احتیاط کنید، برای اینکه اون واقع رو درک بکنید، شما واقع از دست شما نره. حالا آیا این بیان مثلا در همین اعتبار عربیت یا اعتبار قسله دوم در تدگیر آیا معنا داره؟ به این که آقا الان شک میکنیم آیا عربیت در عقل معتبر است یا نه، در صحت عقل بگیم خب حالا هرچی گشتیم دلیل پیدا نکردیم، رفع ما لا یعلمون که من عرض کردم کسی ندیدم در اینجا به حدیث رفع تمسک کنه. شما فرمودید بله کی تمسک کرده؟ نه اون جهت دیگه ایه. نه کسی از جهت اجتهادی در بحث این که آیا عربیت در عهد معتبره یا نه بگه خب آقا ما دلیلی نداریم رفع ما لا یعلمون. اون مقداری که من در ذهنمه کسی از فقها رو من یاد ندارم که به حدیث رفع در اینجا تمسک کرده باشه. حالا وجهش اینه، وجهش این است که اینجا رفع ظاهری معنا نداره. حالا عرض میکنم خب حالا او ببینید او در مقام اول گفتیم که با توجه به صحیح بزنطی و صحیح بزنطی هم در اکراه و اضطرار و اون مالای علمون نداره اتفاقا. خیلی خوب، اگر این اشکال رو در مالای علمون داشته باشیم صحیح بزنطی رو فقط در همون اکراه و اضطرار رو نقبول میکنیم، در همون چهار بود. نه چرا؟ نه در صحیح بزنطی آخه اولی که ما حدیث رفع رو شروع کردیم گفتیم در بعضی از نقل ها سه چیز مرفوعه، در بعضی چهار چیز، در بعضی نه چیز. اونی که در صحیح بزنطی آمده چهار چیز، رفع ما لا یعلمون درش نیست. بله فرق میکنه باشه، الان داریم همین رو میگیم. ولذا اگه یادتون باشه قبلا عرض کردیم آقای مرحوم ناینی هم داره این رو، مرحوم آقای خویی هم تبعیت کردن، ما هم تبعیت کردیم. رفع در ما لا یعلمون رفع ظاهریه، اما رفع در بقیه رفع واقعیه.
خود
اونا داره جریان داره. چرا؟ ببینید ما الان در اون احکام تکلیفیه مترتبه بر احکام وضعیه بحث نمی کنیم. ممکنه و خود مرحوم نائینی هم تصریح داره این رو. نائینی میگه ما در بعضی از موارد، حالا مثالش هم میزنیم، خود حکم وضعی درش حدیث رفت جریان نداره، اما اون احکام تکلیفیه مترتبه بر این احکام وضعیه درش جریان داره. که مثالشو میزنیم حالا.
ما که مرس کنیم که وقتی یک جور رو
خب
جمع داره چه اشکال داره شاهده داره که شما اینجا لازم نیست احتیاج کنید و این جور رو جور بدانید بعد به طبعش اون احکام تکلیفیه بیاد، چون برای جان احکام وضعیه تقجیل در احکام تکلیفیه میشه.
خیلی خوب، حالا بخواهم ببینیم تصویر فنی چطوره، چه مانعی داره. این به حسب تعبیر آسونه، ولی تصویر فنی چطوره؟ ببینید ما الان مثال در همین عربیت داریم پیاده میکنیم. الان بحث این است که کسی شک میکند، فقیهی شک میکند عربیت در عرض معتبره یا نه، آیا عربیت شرطیت دارد یا ندارد. این حکم وضعی، تو شرطیت یکی از احکام وضعی. خب حالا آیا شارع میتونه در اینجا بیاد بگه شمایی که در شرطیت عربیت برای عرض شک دارید، من به حسب ظاهر این شرطیت رو برمیدارم، چون رفع ظاهری معناش این است که من به حسب ظاهر برمیدارم. خب بگیم آقا باز برای ما معنا کنیم، به حسب ظاهر شرطیت برداشته شد، اگر شارع میخواست بر ندارد به حسب ظاهر باید چه کار بکنه؟ حالا عرض میکنه اگر شارع بخواد در اینجا به حسب ظاهر بیا، اگر در شرطیت عربیت در عهد شک کردی بر تو به حسب ظاهر احتیاط بکن. در اینجا آیا احتیاط معنا داره؟ به این که آقا جایی که ما نمیدونیم شرطیت معتبره یا نه، این احتیاط برای چیه؟ در باب حکم تکلیفی احتیاط برای رسیدن به یک واقع. به این آقا چه بسا در واقع وجود باشه ما مخالفت نکنیم با اون وجود، عمل رو انجام بدیم برای اینکه به اون واقع برسیم. اما در اینجا شارع میتونه بیاد خودش یک حکم مماثل جلب بکنه. حکم مماثل یعنی اگر بیاد بگه در اینجا که شما نمیدونید، هر جا ندونستید من اون شرط رو قرار دادم، حالا چه در شرطیت عربیت چه در غیر عربیت، این میشه جعل یک حکم دوم. این عنوان جعل ظاهری مثل وجوب احتیاط نداره. در جعل وجوب احتیاط شارع میگه احتیاط واجبه. شما وقتی احتیاط کردی، خود احتیاط فی قبال الواقع نیست، طریق برای رسیدن به واقع. اما اینجا شارع وقتی بیاد شرطیت رو ظاهرن قرار بده، این معناش این است که آمده به حسب ظاهر یک حکم دومی مماثل با اون حکم واقع قرار داده، نه اینکه این طریق برای او باشه. شارع اگر آمد گفت در اینجا، عرض کردم باز یه نکته دیگر رو اضافه بکنم، در بحث وجوب احتیاط بحث تنجز مطرحه، یعنی برای این که اون واقع بر ذمه شما منجزه و برای رسیدن به اون واقع بگیم احتیاط کن. اما در بحث حکم وضعی شرطیت، شرطیت فوقش این است که اگر این شرط در واقع باشه و منم رعایت نکنم عقد باطله. تنجس چه معنی داره اینجا؟ آیا در باب حکم وضعی تنجز واقع معنا داره؟ اینطور نیست که بگیم یک واقعی برای ما منجزه؟ خب اصلا عقل نمی خونه. فرض کنید حالا یا عرض می شود که این چنین نیست که یک تنجزی باشه، حالا کسی که اصلا بی انجام نمیده یا کسی که اصلا نکاح انجام نمیده یا آمد نکاح به صیغه باطل خوند، چی برای منجزه هیچ؟ یا عقد باطلی خونده، حالا که عقد باطله آثاری که برش بار میکنه اون آثار تکلیفیه، اما من حیث العقد واقعی تنجزی منجزیتی خب اینا در کار نیست. در حکم تکلیفی ما واقع داریم، تنجز داریم و شارع میگه خب حالا که نمیدونی دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه، من میگم واقع بر تو منجزه، منجز راه بهش نداری احتیاط بکن، بیار دعا رو بخون. اما در باب احکام وضعی شارع میتونه بگه احتیاط کن، عربیت رو بیار، تنجزی وجود نداره، منشی اثر باشه، ولی تنجز واقعی ما نداریم، احتیاط برای تنجز واقع. بله بگیم شارع میتونه این کار رو بکنه، بگه هر جا یه شرطی رو شما در شک داشتید من او رو شرط قرار میدم ظاهرن. بله اما این یه چیزیست مماثل با واقعه، این طریق برای واقع نیست. اینطور نیست که بگیم خب حالا چاره بگیم اینجای که شما شک دارید عربیت شرط برای عقدیانه، من عربیت رو قرار دادم و این رو طریق برای واقع قرار دادم، یه طریق واقع نیست که خودش حکمه، منطقه یه حکم مماثل با حکم واقعه. خب عرض ما اینه اگه بخواد احتیاط، ببینید اگر بخواد احتیاط رو بر ما واجب بکنه این احتیاط چه ملاکیه؟ ببینید احتیاط ملاک میخواد، ملاک الاحتیاط و منات در احتیاط جاییست که یه واقعی برای ما منجزه، شاره برای اینکه اون واقع از دست ما فوت نشود و برای ما منجز شده یا راه رسیدن به واقع احتیاطه. شما در باب عقد و عقد نکاح تنجزی دارید اصلا؟ چه تنجزی دارید؟ خبر هم در واجب چی فرمایید؟ نه در اونجا تنجز داره، نه در اونجا تنجز داره، احتیاطش در نخوردن همونه، میدونم، ولی احتیاط همینه، به همین وسیله، به همین وسیله میرسه به واقع. در واجبات احتیاطش در انجام در محرمات شبه و تحریمیه، احتیاطش در ترکه. علایانه ببینید در مسئله حکم وضعی مثل شرطیت، مثل جزئیت، مثل مانعیت، مجالی برای وضع ظاهری وجوب احتیاط نیست. تا بگیم شعار این رو با حدیث رفع برمیداره. به نظر ما این بیان سوم از بیان اول و دوم حالا دقیق تره، حالا درش تأمل کنید ببینید که اینها درست یا نه. یعنی در بعض زاغر و تنجزی هم نباشه اما احتیاط معنا داره؟ نمیشه احتیاط فی کل موردن به حسبه، درسته، ولی مقدم احتیاط به اسی واقعی بر شما منجز شده باشه. جایی که واقعی برای شما منجز نشده باشه اینجا احتیاط معنا نداره. اون مجرد فرض بود، این فرض تصویرش میشه، ولی در مقام اثبات هر جا شعاره بخواد بگه احتیاط واجبه ولی واقعی منجز باشه. خب حالا ما یه حدیثی رو، البته حدیثی دنباله همون وقتی که دو هفته پیش داشتیم و رو وقت هم داره میگذره، اما چون مطلب خوبی داره در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید در جلد 12 صفحه 20 میگه روا احمد ابن ابی طاهر صاحب کتاب تاریخ بغداد فی کتابی مسندن عن ابن عباس قال دخلت على عمر فی اول خلافته. ابن عباس میگه اوائل خلافت عمر بود که من بر او وارد شدم و قد القی له صاع من تمر على خشبتن، جلوی عمر یک سبدی خفه، سبدی که از خود برگ خرما درست میکنن، عرب بهش میگه خفه، یک سبدی پر از خرما در جلوی او گذاشته شده بود. فدعانی الی الاکل، از منم دعوت کرد که تو بیا بخور. فاکلت تمره واحده، یه دونه خرما من خوردم. و اقبل یاکل حتی اتا علیه، خودش شروع کرد به خوردن تا ته او رو در آورد. این حتی اتا علیه رو من به لغت مراجعه کردم، از مثلا لغت میگه اتا علیه ده، یعنی روزگار ریشه او رو در آورد. اتا علیه ده، روزگار و ده ریشه او رو در آورد. و این دیگه حالا کنایه است، حتی عطا علیه یعنی اینقدر خورد که تهشو در آورد. ثم شرب من جر، یک کوزه‌ای که کنارش بود از اون کوزه هم خورد، قاعدتا اونم همش خورده دیگه. که کان انده و سلقا علی مرفقه، روی مرفقش لم داد و خوابید. و کفق یحمد الله و یکر روزاله، شروع کرد به حمد خدا و تکرار کرد حمد خدا رو. خب ثم قال من عین جئت یا عبدالله، به ابن عباس رو از کجا میایی؟ قلت من المسجد، از مسجد دارم میام. قال کیف خلفت ابن عمک، پسر عمود رو چطور پشت سر گذاشتی؟ و سوال کرد از حال امیرالمومنین علیه السلام. ابن عباس میگه من فکر کردم اول عبدالله ابن جعفر رو میگه. فزننته عبدالله ابن جعفر، قلت فزننته یعنی عبدالله ابن جعفر، قلت خلفته یلعب مع اطرابه، عبدالله ابن جعفر با همسن و سالاش دارن بازی میکنن، مشغول با رفقاشه مثلا، اینم کنایه. قال لم انذار ذلك، من مقصود عبدالله بن جعفر نبود. عمر گفت انما عنیت عجیمکم اهل البیت، من اون نرد بزرگ شما از خاندان پیغمبر رو دارم میگم، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام. قلت خلفته ینته بالقرب على نخیلات من فلان و هو یقرأ القرآن، گفتم که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب مشغول آبرسانی به نخیلات فلانی هست و مشغول خوندن قرآنه. قال یا عبدالله علیک دماء البدن ان تتمتنیها، عمر به ابن عباس گفت باید یک شطور قربانی کنی اگر راستش رو به من نگی. مثل همینی که حالا تو عوام ما این حرفا هست، میگیم که اگه فلان کار رو نکنی باید 1000 تومن بدی. خب اینم خلیفه یه جای رسول خدا بوده، این که از جهت فقهی هم مسلم باطله. علیک دماء البدن ان شتمتنیها، اگر مکتوم بگذاری و واقع رو بر من نگی باید یک قربانی و شطور قربانی کنی. حل بقیه سوال عمر این بوده، حل بقیه فی نفسهی شیعون من امر الخلافه، آیا علی ابن ابی طالب هنوز در دلش از مسئله خلافت چیزی هست؟ خب اولا ببینید این سوال رو چرا میکنه. معمولا کسی که خودش رو در یک امری مغلوب بدانه، کسی که خودش رو به ناحق بدانه این سوال رو میکنه، بلکه کسی که خودش رو حق بدانه معنا داره بیا سوال بکنه. گفت نه، گفتن بله. قال گفت ایز اما ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفس علیه. عمر گفت من که فکر میکنه علی ابن ابی طالب پیغمبر تصریح کرده. گفت نه، بله همچین مطلبی رو معتقده. و عزید و که سأل ابی ابن عباس میگه از پدرم سوال کردم اما یدعی از اون چی که علی ابن ابی طالب ادعا میکنه. فقال صدقه. پدرم گفت بله درست میگه، پیغمبر بر خلافت علی ابن ابی طالب تصریح فرموده. فقال عمر لقد کان من رسول الله فی امره ذره من قوله. عمر میگه که پیامبر در مورد علی ابن ابی طالب یه حرفای پراکنده زده. لا یثبت حجتا ولا یقطع عذرا، برای ما حجت نیست و عذری را قطع نمی کنه، قاطع العذر نیست. و لقد کان یربئ یا یربئ فی امره وقتا ما. این یربئ فی امره وقتا ما یه ضرب المثلیه که گاهی اوقات خود ما به یه کسی میگیم بابا تو هر چند روز یه بار این حرفو میزنی. خود عمر میگه که پیامبر کان یربئ فی امره، هر چهار روز یه بار راجع به امیرالمومنین حرف میزده. ولقد اراد فی مرضه ان یسرح باسمه، وقتی هم مریض شد اراد ان یسرح باسمه، همون قضیه دوا و قلم. فمنعت من ذلک اشفاقا و حیطتا علی الاسلام، من به خاطر علاقه‌ای که به اسلام داشتم و دلم می‌سوخت برای این که اسلام از بین بره، من ممانعت کردم. خب ببینید اینا در کلمه به کلمهش خیلی بحث می‌خواد. اولا نسبت میده به پیامبر قول پراکنده داشته پیغمبر، پیغمبری که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و کسانی که خود سنت پیغمبر رو زیر سوال بردن از اولین افرادش خود خلیفه دومه. و بعد میگه که شفقت من برای اسلام بیشتر از پیغمبره. پیغمبر میخواست این کار رو بکنه اما من اشفاقا من نگذاشتم که این کار انجام بشه. بعد که لا و رب حاضر المنیه قسم میخوره به کعبه، لا تجتمع علیه قریش ابدا، قریش علی ابن ابی طالب رو قبول نمیکن. ولو والله لن تخذت علیه العرب من اثارها، عرب رو مخالفت میکرد. فعلم رسول الله اینی علم تو ما فی نفسه، پیغمبر دانست که اون چی که در نفس او بود من دانستم. فهم سکر. خب اینجا ببینید چطور این شخص خودش رو از پیغمبر عالم‌تر می‌دونه. خودش رو مشفقتر میداند برای اسلام از پیامبر. و به قول مرحوم کسری رحمت الله علیه، کسری وقتی این قضیه رو نقل میکنه که خب فرموده یا لله لوقاحت الرجل و قباحت اتباعه یدعی به انه کان اعلم من الله و اعرف من رسوله و یرون ذالک غیرمان من امامته. این آدمی که خودش رو اعلم از خدا و رسول خدا میدونه و معذارک اتباعش هم قائلن به این خلیفه پیغمبره، و چطور میشه کسی که خلیفه پیغمبر باشه خودش رو اعلم از پیغمبر بدونه؟ امیر المؤمنین که خلیفه واقعی پیغمبر بود میفرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ما همین بعد قضیه رو وقتی بررسی بکنیم که خضوع امیر المؤمنین نسبت به پیامبر چگونه بوده، همین بود، بقیه قضایا رو بذاریم کنار، خضوع امیر المؤمنین با این همه مراتبی که داشت و بعضی ها به خاطر اون شدت مراتب امیر المؤمنین بعضی از اصحاب یه اعتقادهایی پیدا کرده بودن اصلا، اما این چنین راجع به پیامبر خضوع میکنه. اما عمر خودش رو اعلم از پیغمبر، اعلم از خدا و همه اینها قرار میده. اللهم لأن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد.